نهادهای ایرانی وجود داره اونها پاورجا خواهد بود. بنابراین این قسمت کار در واقع پیشبرد برجام رو دشوار میکنه و الا به گفته عراقچی الان متن نوشته شده و ما هم تهیه شده، ولی تو بعضی از موارد مشکل هست که البته ایشون برگشت تهران راجع به اون موضوعات که حالا ما خیلی جزئیاتشون نمیگیم چه مواردی بود صحبت کرده و باید مجدداً در اون اجلاس مطرح بشه این که واقعا در تهران چه پاسخی دریافت شده و در وین این پاسخ آیا مورد قبول واقع میشه یا نه، خودش یه مسئله هست که میتونه اون سوال شما رو پاسخ بده که خیلی فعلا که با هم صحبت میکنیم نمیشه امیدوار بود. با این حال به نظر میاد که در روند کلی یک علائم مثبتی از ابتدای مذاکرات رو که بررسی میکنیم تا الان اتفاق و یعنی علائم مثبتی مخابره شده، همین که ما به یه متن میرسیدیم به یه زمانی میرسیدیم این نشان از پیشرفت داره.
بله خب ایران همیشه تاکید داشته که باید جلوگیری بکنیم از فرسایشی شدن مذاکرات. به این ترتیب به نظر میرسه که زمان سوت پایان صبر استراتژیک ایران هم تو مذاکرات برجام به پایان رسیده. شما هم همینطور فکر میکنید یا خیر؟
ببینید این سیاست ایران بر اساس برداشتی بوده که از سیاست ایالات متحده آمریکا داشتند. آمریکایی ها در استراتژیشون این بود که استراتژیشون تحت عنوان کمتر و کمتر هست، یعنی این که کمتر امتیاز داده بشه و در واقع کمتر هم شاید اینجا دیگه معنی بیشتری میشه، محدودیت هایی که علیه ایران هست هم ادامه پیدا کنه. حالا شاید این توضیح نیازمند این بود که ما بگیم کمتر و بیشتر، ولی این اصطلاحی است که اونها خودشون به کار بردن. در هر حال میخوام بگم اونا سعی کرده بودن در یک روند تدریجی هم فشارها رو علیه ایران ادامه بدن، هم مذاکرات رو ادامه بدن که بتونن در واقع در پرتو اون فشارها امتیازات بیشتری از ایران بگیرن و در نهایت خیلی دنبال دستاوردهای آنی نبودن.
بله.
بنابراین به خاطر این هست که ایران این برنامه رو در پیش گرفت که باید مذاکرات هر چه سریع‌تر تمام بشه. از ایران برای بازگشت آمریکا به برجام زمان زیادی نیاز نیست، یعنی آمریکا میتونه سریع خیلی از بخش‌های یعنی فرامین اجرایی رو خیلی راحت خدای بایدن
بله.
نادیده بگیره و مسائلی که با کنفته هم داره اونها رو هم در یه فرایند زود هنگام به نتیجه
بله.
برسه.
فرصت ما کوتاه هست آقای دکتر شفیعی، یه سوال دیگه هم میخوام بپرسم، یه دقیقه بیشتر فرصت ندارم، خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بفرمایید.
بله بله.
یه مسئله دیگه که حالا مطرح شده اعلام غنی‌سازی ایران در سطوح 60% هستش، فکر میکنید که این تداوم غنی‌سازی تاثیرش بر مذاکرات برجام چطور هست؟
خود این یکی از همین موضوعات هست، خود همین موضوعی که از این مباحث هست قطعا تاثیر منفی داره، یعنی قدرت شانه زنی ایران رو بالا میبره، ولی تو روند مذاکرات وقتی ایران از این درصد کوتاه نیاد و حتی تصمیم داشته باشه اون رو افزایش بده، خب به هر حال برای طرف آمریکایی مباحث در واقع جدیدتری هم مطرح میشه. میخوام بگم این موضوع و بحث درباره این و اعتماد سازی درباره این و چگونگی بازگشت به تعهدات برجامی ایران، اینها مسائل ریز فنی هستن که روند مذاکرات رو به هر حال دچار مشکل میکنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر شفیعی از شما، خدا نگهدارتون باشه.
باشید، خدا بهتون.
خب بررسی روند مذاکرات برجام رو داشتیم همراه با آقای دکتر نوذر شفیعی از کارشناسان بین‌الملل. در حالی که موضوع قطع برق به تیتر یک اخبار این روزهای کشور تبدیل شده و مجلس هم تصمیم گرفته به این موضوع ورود بکنه، رئیس کمیسیون انرژی مجلس از غیبت رضا اردکانیان وزیر نیرو و مسئولین این وزارتخانه در جلسه کمیسیون انرژی خبر داد. ببینیم داستان از چه قرار هست. آقای دکتر مصطفی نخعی عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی کشور و عضو کمیسیون انرژی مجلس همراهمون هستن. آقای دکتر نخعی سلام، بر شما خوش اومدید.
آقای دکتر رحمان رحیم،
بله،
بنده هم عرض سلام دارم و خدا قوت خدمت شما، همکارانتون و همه
شنوندگان محترم. سلام، توضیح میدین که چرا مسئول وزارت نیرو نیومد به جلسه کمیسیون انرژی؟
حالا ما دیروز جلسه کمیسیون انرژی رو داشتیم و خب از قبل هم اطلاع رسانی شده بود، قرار بود که خود شخص وزیر نیرو و معاونین ایشون تشریف بیارن برای توضیح چرایی شرایطی رو که ما الان تو بحث قطعی وقت کشور داریم و نارضایتی هایی که به وجود اومده. البته اینم اشاره بکنم که ما قبلا هم یعنی پیش بینی می‌کردیم که این شرایط رو ممکنه که در این مقطع زمانی تو کشور داشته باشیم. قبلا هم می‌خواستیم جلسه‌ای رو در این خصوص برگزار بکنیم.
یعنی پیش بینی می‌کردید این وضعیت حالیتو؟
بالاخره برای بررسی، چون ما دیگه توی زمستون هم متأسفانه خاموشی‌هایی رو داشتیم.
بله.
توی تابستون سال گذشته هم خاموشی‌هایی رو داشتیم.
بله.
احساس می‌شد که ممکنه امسال همین وضعیت ادامه پیدا بکنه و شکل بگیره. به خاطر همین می‌خواستیم موضوع از قبل بررسی‌هایی رو داشته باشیم که اگر جایی نیاز هست ما کمک بکنیم و در صورت کار رو به شکلی مدیریت بکنیم که حداقل امسال این مشکلات رو نداشته باشیم.
خب
قبلا هم می‌خواستیم جلساتی رو در این خصوص داشته باشیم که خب متأسفانه آقایون حضور پیدا نکردن، اون برنامه‌ای رو که داشتیم عملیاتی نشد. دیروز مجددا با توجه به شرایطی که به وجود اومده بود دعوت کردیم که آقای اردکانیان وزیر محترم نیرو معاونین ایشون تشریف بیارن، موارد رو بررسی بکنیم.
بله.
اینی که چرا این اتفاقات داره میفته رو بررسی بکنیم که خب باز متاسفانه آقای اردکانیان حالا به این در واقع توجیه که جلسه شورای اقتصاد هست تشریف نیاوردن متاسفانه. بله. به جلسه و خب بر جلسه با حضوریشون برگزار نشد.
آقای دکتر، مسائل مختلفی مطرح شده برای دلایل این در واقع قطعی برق. معاهده ربطش میدن به معاهده پاریس، نمیدونم به رمز ارزها، به فرسودگی شبکه، حرفای مختلف زده میشه. خیلی سریع به ما میگید دلیل واقعی این موضوع، این اتفاقی که افتاده چی بوده؟
اشاره کنم ما در کمیسیون انرژی در یک سال گذشته پیگیری های خوبی و اعتبارات خوبی رو برای صنعت برق به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم و عمده کشور پیش بینی کرد.
خب
بگم کمیسیون انرژی حساسیت رو از سال گذشته رو موضوع برق به جدیت داشت و این رو شما در قانون بودجه هم دیدید.
الان بودجه برای چی یعنی دادی شما؟ برای فرسودگی شبکه،
برای اصلاح شبکه، برای
پس دلیل اصلی رو همین موضوع شما مطرح میکنید.
بله. ببینید ما مشکل اصلی در واقع اون تکالیف قانونی بوده که در برنامه‌های توسعه کشور، چه در برنامه بله. چهارم، چه در برنامه پنجم، چه در برنامه ششم
بله.
تقریبا کمتر از یک سال از اجرایمون باقی مونده، تکالیف قانونی بر عهده مجموعه دولت و مشخصا وزارت نیرو قرار گرفته که متاسفانه خیلی از اینها اجرایی نشده.
اصلا اجرایی نشده.
دو سه نمونه رو من بخوام خدمتتون اشاره کنم. بله. وزارت نیرو مکلف بوده در بحث نیروگاه‌های حرارتی حداقل 25,000 مگاوات افزایش ظرفیت تولید داشته باشه.
10,000 مگاوات.
که تقریبا یه چیزی اونوش 10-12,000 تا حد اکثر و خوشبینانه محقق شد. یعنی کمتر از
5,000.
یا مثلا در بحث انرژی تجدیدپذیر اینها مکلف بودن که حداقل 5,000 مگاوات ظرفیت تولید در کشور ایجاد بکنن.
بله.
ولی یه چیزی تقریبا کمتر از 500 مگاوات در کشور اجرایی شده.
خب اعتبارش هم که مشخص بود در نظر گرفته، چرا این اتفاق نیفتاده؟ یعنی در طی این دوره نظارت
شده؟ اعتبارات ببینید قرار بوده با اعتبارات دولتی با مشارکت بخش خصوصی خب این اتفاقات بیفته.
بله.
اما متاسفانه به هر حال کوتاهی های صورت گرفته.
من میخوام نتیجه نظارت مجلس رو بر این روند ببینم که خب بالاخره اگر تکلیف بوده مجلس نظارت داشته در این سالها، چرا انجام نشده، دلیلش چی بوده؟ این خیلی کوتاه بهمون بگی. یک دقیقه فرصت.
در مجلس قبل اینی که ورود کردن دوستان یا خیر نمیدونم، اما ما با توجه به شرایط موجود دیروز هم کمیسیون تصمیم گرفت ماده 234 رو در واقع اعمال بکنه در خصوص کوتاهی های وزارت نیرو. نه. در خصوص تکالیف قانونی که بر عهده داشته ما دیروز این تصمیم رو گرفتیم، با جدیت هم داریم پیگیری میکنیم که چرا واقعا این اتفاقات، این تکالیف قانونی که بر عهده دوستان بوده رو اینها اجرایی نکردن. این رو ما دیروز تصمیم گرفتیم قطعا هم با جدیت دنبال خواهیم کرد. اما اینکه چرا این اتفاقات الان وجود داره، خب دلایل مختلفی ذکر میشه، از جمله بحث رمز ارزها که جناب علی هم اشاره فرمودید، درست هم اشاره کردید. ما چیزی نزدیک به طبق حالا آمار غیر رسمی که داده میشه نزدیک به بیش از 2000 مگاوات مصرف رمز ارزهاست که به صورت غیر مجاز تو کشور داره اتفاق میفته. خود این معادل 4-5 تا نیروگاه است دیگه.
بله.
و بالاخره مقدار قابل توجهی از برق رو دارن مصرف میکنن.
بله.
یا به هر حال تعمیرات نیروگاهی که باید در زمان مقرر خودش اتفاق میافتاد، ولی متاسفانه این اتفاقات نیفتاده. بخش زیادی از کسری برقمون برمیگرده به واحدهای نیروگاهی که الان در مدار نیستن به دلیل عدم انجام تعمیرات به موقع. خب این موارد وجود داره، دیروز هم بررسی شد حالا با حضور تعدادی از معاونین وزارت نیرو.
بله.
امیدواریم که حالا طبق قولی که آقایون دادن و پیگیری هایی رو که ما داریم انجام میدیم ان شاء الله با در مدار قرار گرفتن، در سرویس قرار گرفتن تعدادی از واحدهای نیروگاهی و همینطور در مدار قرار گرفتن نیروگاه اتمی بوشهر که تقریبا 1000 مگاوات تولید برق داره، شاید در طی روزهای آینده وضعیت مناسب
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر نخعی، خدا نگهدارتون. خب درباره موضوع قطع برق و عدم حضور وزیر نیرو و مسئولان این وزارتخونه در مجلس برای توضیحات لازم صحبت کردم با آقای دکتر مصطفی نخعی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی کشور و عضو کمیسیون انرژی مجلس. جنگ 12 روزه غزه در حالی با توافق آتش بس به پایان رسید که حتی مسئولان و کارشناسان صهیونیست هم مقاومت فلسطین رو برنده و اسرائیل رو بازنده جنگ میدونن. اما نکته حائز اهمیت در این جنگ عدم انسجام سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی و اذعان و اعتراف مقامات این رژیم به پیروزی مقاومت فلسطین بود. در این باره با آقای فرزان شهیدی از سرگران غرب آسیا چند دقیقه رو صحبت میکنیم. آقای شهیدی سلام بر شما.
بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان محترم این برنامه.
سلامت باشید. آقای شهیدی، این جنگ 12 روزه با غزه چه نقاط ضعفی رو از رژیم صهیونیستی آشکار کرد؟
خب ابعاد و تبعات این جنگ بسیار گسترده بود به اعتراف محافل و رسانه‌های داخلی رژیم صهیونیستی، حتی از جنگ‌های گذشته مثل جنگ 33 روزه علیه لبنان و یا جنگ 22 روزه 8 روزه و 51 روزه هم فراتر و گسترده تر بود. شاید یک دلیلش این بود که ما این دفعه شاهد همگرایی گسترده بین فلسطینی ها بودیم، از نوار غزه گرفته تا بیت المقدس و کرانه باختری و حتی اراضی 1948، یعنی فلسطینی تبارهایی که تابعیت اسرائیلی دارند اما وارد این معرکه شدند. نکته دیگر هم برمیگرده به تسلیحات و موشک‌های جدیدی که گروه‌های مقاومت در این نبرد از اون رونمایی کردند و به واقع و به اعتراف خود اسرائیلی‌ها معادله جنگ و ابعاد نظامی و امنیتی را کاملا دگرگون کرد. خب این واقعیت‌ها موجب شد که مقامات تل‌آویو دچار یک نگرانی عمیق بشوند و در حالی که خیلی طولانی نشد جنگ تن به نهایتاً آتش بس دادن. این در واقع اعترافی بود و از اون طرف هم خواسته های مقاومت رو هم پذیرفتن. بحث توسعه طلبی در بیت المقدس، تعرضاتی که در محله شیخ جراح در شهر این شهر انجام داده بودن، اینها نشونگر به هر حال عقب نشینی و اعتراف زمینی به این شکست هست از سوی مقامات تل‌آویو.
بله. خب حالا گفته میشه که این جنگ اخیر از یه طرف هم به تفرقه های سیاسی رژیم صهیونیستی که حالا هم توی خودتون مستظر هستید از قبل از این جنگ آغاز شده بود شدت بخشیده. فکر میکنید که نتانیاهو قصد داشته که از این جنگ به عنوان بهانه برای اصلاح و بهبود وجهه خودش استفاده بکنه و اون جایگاه سیاسی که متزلزل شده بود و به ثبات و تحکیم برسونه یا نه؟
بله، این که شما می‌فرمایید که واقعیتی است که در داخل رژیم صهیونیستی هم نمود پیدا کرده. خب شما می‌دونید در غزه ما شاهد جشن پایکوبی بودیم به مناسبت پیروزی مقاومت. اما در داخل رژیم صهیونیستی به رغم اینکه نتانیاهو هم ادعای پیروزی داشت، اما هیچ اثری از جشن و پیروزی و خوشحالی مشاهده نشد، بلکه اعتراضاتی و کمپین‌هایی را ما شاهد بودیم که علیه نتانیاهو در راه افتاد. و یکی از حرفایی هم که زدن این بود که نتانیاهو منافع شخصی خودش را فدای در واقع منافع کلان و امنیت اسرائیل کرد. یعنی این موضوعی است که خود اسرائیلی‌ها الان دارن روش مانور می‌دهند. واقعیت هم همین هست که نتانیاهو در واقع دست به یک قمار خطرناک سیاسی زد، چون وضعیت داخلش کاملا متزلزل بود و تشکیل دولت ناکام مونده بود. پرونده فسادش در دادگاه همچنان مفتوح هست. شاید دنبال این بود که با برافروختن چنین جنگی، با امنیتی کردن فضا، وضعیت خودش رو به نحوی ترمیم کنه و بتونیم بار دیگر دولت تشکیل بده.
آقای شهیدی، این ترفند رو در دوره قبلی هم به کار برده بود اگر من درست خاطرم باشه، درست میگم؟ تو دوره قبلی انتخاباتی هم معمولاً همچین کارهایی رو انجام میداد.
کلاً سیاست راستگرایان افراطی در رژیم صهیونیستی به ویژه شخص بنیامین نتانیاهو همین هست، یعنی با دامن زدن به مسائل امنیتی و دشمن خارجی با نوع فرافکنی سعی میکنن که موقعیت خودشون تحکیم بکنن و اهداف خاص سیاسی خودشون را دنبال بکنن. اما خب این الان یک در واقع شگرد نخنمایی شده. الان شما اگر مطبوعات و رسانه های اسرائیلی را این روزها مرور کنید، به شدت دارن از شخص نتانیاهو انتقاد میکنن که چرا امنیت اسرائیل رو و سرنوشت اسرائیل رو ملعبه در واقع اهداف و منافع شخصی خودش کرده.
درسته. و حالا با این تحولاتی که اتفاق افتاد، از طرفی هم خود در واقع داخل سرزمین های اشغالی تنش ها زیاد بود، درگیری ها زیاد بود از خود اهالی و ساکنان اونجا، فکر میکنید که این دوتا مسئله در کنار همدیگه باعث بشه که از این به بعدش مثل تو برخورداش با مردم فلسطین تغییری ایجاد بکنه یا رویکردشون نسبت به اونها عوض بکنه، یا نه احتمالا فکر میکنید که وضع به همین منوال ادامه خواهد داشت؟
قطعا آثار و تبعات این جنگ در ابعاد مختلف، حالا هم سیاسی هم امنیتی و هم افکار در عرصه افکار عمومی خصوصا و اون چیزی که معروف هست به جنگ شناختی یا ادراکی، تاثیر خودش را در دراز مدت خواهد گذاشت. حداقل این هست که مقامات تل‌آویو، حالا صرف نظر این که چه کسی دولت رو تشکیل بدهد، در هر گونه محاسبات خودشون نسبت به طرف فلسطینی و جریان مقاومت و حتی شهروندان فلسطینی تبار که در اراضی 48 هستند و مورد تبعیض و ستم قرار دارند، یعنی شهروند درجه دو محسوب میشند، به احتمال زیاد اینها برن به سمت بازنگری در این سیاست ها، چون به هر حال هزینه هایی که متحمل شدن در این جنگ 11 یا 12 روزه، اینها را به بازنگری در این سیاست ها و بازنگری در محاسبات در واقع آینده وادار خواهد کرد. حالا ممکنه این در کوتاه مدت نمودی نداشته باشه، اما به هر حال وقلا و استراتژیست های اسرائیل قطعا از عبرت ها و پیامت های جنگ اخیر به آسانی عبور نخواهند.
از این طرف در واقع میدان هم اگر که بخوایم بهش توجه بکنیم، خود فلسطینی ها چطور میتونن از این شرایط فرصت استفاده بکنن برای ادامه راه؟
ببینید به هر حال یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ برای مقاومت و عموم فلسطینی ها و جبهه مقاومت به طور عام این بود که ما یک همگرایی بی سابقه در بین صفوف فلسطینی ها دیدیم در همه مناطق و بین همه گروه ها، یعنی حتی تشکیلات خودگردان هم در این نبرد یه تلاش کرد که اون از اختلاف خودش با گروه های مثل حماس و جهاد اسلامی دست برداره. خب ضمن این که فلسطینی های اراضی 48 هم خب وارد معرکه شده بودن، این همگرایی به نظر من میتونه یک نماد باشه، یک مبنا باشه برای همگرایی و نزدیکی بیشتر هشت فلسطینی ها در برنامه های آینده که خواهند داشت، حالا هم از سیاسی مثل انتخابات و مثل بحث های دیگه. به هر حال این پیروزی در کارنامه مقاومت لده ایجه گروه حماس و جهاد اسلامی ثبت شده به عنوان یک پیروزی برجسته و تاریخی، و قطعا از این سرمایه و از این ظرفیت باید فلسطینی ها استفاده بهینه را داشته باشند در آینده.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای شهیدی، با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم متشکرم.
همراه آقای فرزان شهیدی بودیم از تحلیلگران مسائل غرب آسیا و در خصوص جنگ 12 روزه غزه و بررسی نمایش نقایص رژیم صهیونیستی در این جنگ باشون صحبت کرد. خب کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه رویداد امروزمون نزدیک میشیم. اجازه بدید قبل از خداحافظی اینو هم خدمتتون عرض بکنم که رأس ساعت 18 گفتگوی سیاسی برنامه‌اش تقدیم حضور شما میشه که موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنن تبیین پیروزی‌های محور مقاومت از مقاومت فلسطین تا انتخابات سوریه هست که امیدوارم بتونید شنونده باشید. 15:30 دقیقه هم برنامه مناظراتی صدید پخش میشه به مسائل زنان و عدالت 13 میپردازه. خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه رویداد. خدا نگهدارتون باشه.
یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأی با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران سر.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشاءالله که شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران که به اطلاعتون میرسونم ساعت 13:01 اذان ظهر به افق تهران هست برای برپایی نماز اول وقت. انشاءالله که شما هم در هر کجا هستید آماده باشید و ثواب این فریضه رو ببرید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحواء